أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. نامه 53 رو میخوندیم، امروز جلسه ششم، فصل 26. فالجنود به اذن الله حسون الرعیه و زین الولات و عز الدین و سبل الامر. حضرت فرمود مالک، کشور چند گروه باید داشته باشه، بدون اون کشور نمی شود. یکیش نظامی مثلا، یکی قاضی مثلا، گروه اون کارمندان رفق و انصاف، کتاب. حالا توضیحات بیشتر می دهد، اما در رابطه با نظامی ها، فالجنود بإذن الله حصون الرعیه، این نظامی هایی که گفتیم به اذن الهی اینها دژی هستن برای مردم. اینجوریست که نظامی بخواد همش جنگ افروزی بکنه، دژه برای دفاع است، برای امنیت است، نه برای جنگ افروزی. قرآن میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، هر چقدر توان دارید از نظر نظامی آماده کنید، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، که بترسونید اونها را، دشمنان خدا و دشمنان خدا بترسانید، ایجاد ترس کنید. به اذن الهی اینها حفاظت مردمن، دژ برای مردمن. نامه 13 رو ببینید، فسم آله به اتیا و جعلا هدرن و مجننا. این مالکش در حرفاشو گوش بدید، او در است، او مجن است، سپر است، زره است، نه بسوی دفاعیه نه بسوی هجومی. یک کاری میکنه کشور آسیب نبیند. به ازن اله اینا دش هستن و زین الولاد. نکته دیگر، اینها زینت والی هستند، افتخار برای مسئولین هستند. یک جوری باشه که مردم وقتی رفتار این مسئولین را، این نظامی ها رو میبینند، بگن آفرین به مسئولین ما که اینجور نظامی انتخاب کردن. لذا امام رحمت الله فرمودن نظامی ها در کار سیاسی دخالت نکنن. این مردم در دو جناح هستن، اگر نظامی رفت توی یک جناح دیگر، نصف مردم بدبین میشن. بعد خود مردم هم میگن عجب، حاکمان آمدن از نظامی ها در گروه خودشون و جناح خودشون استفاده کردن. زشته براشون، برای مسئول زشته که بخواد نظامی تو جناح بره یا بخواد تو رانت‌های اقتصادی بره، مخصوصا کشورهایی که حرفا توش باشه. نظامی باید زینت مسئولین باشد و عز الدین، باید عزت برای دین باشد. خیلی از موارد نهج البلاغه در رابطه با نظامی هاست، فنون نظامی، مبارزه‌هایی که هم از اینه، و خیلی حرفاش بحث‌های عزتی و دینی است. نامه 4، شما قاضی جنگ نباشید، از نیروهای حق طلب استفاده کنید، نیروهای شجاع. نامه 12 در رابطه با اخلاق و اعتقاد نظامی است. نامه 14، دشمن در حال فرار رو نکشید، اگر زنانی که از اون گروه هستن به شما اهانت هم کردن تحمل بکنید. امثال اینها خیلی موارد بحثایی است که نگاه میکنید انسان دین عزیز ازش میبیند. و سبل الامر و دیگر اینکه امنیت. پس این مردم امنیت میخوان، مردم یک دین با عزتی میخوان. اگه ببینن دینشون عزتی نیست، دین گریز میشوند. این نظامی ها نوع عمل کردشون تأثیر داره در اینکه جذب دین مردم بشن یا نشن. پس نظامی ها به اذن الهی حفاظت مردم، امنیت را عزت دین، زینت برای مسئولین. مردم ببینن شب راحت میخوابن، مرزشون در امن است، داخل کشور در امن است. نظامی ها رو ببینن، ببینن واقعا دین رو رعایت میکنند. ولیس تقوم الرعیت الا به، مردم بدون این نظامی ها نمیتونن پابرجا باشند. یکی امنیت اینا رو باید حفظ کنند. خب این که معلوم است، بدون امنیت مردم چه کنند؟ لازمه. اما خب خود این نظامی مخارج رو از کجا بیاره؟ بدون اون مخارج باز نمیتونه نظامی باشد. ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج، و ثباتی برای نظامی و سربازان نیست مگر به اون چه که خدا براشون اخراج کرده از خراج. زمین های مثلا دولتی رو بدن کشاورزا بکارن، این بچه خراج فقهی مثلا نگاه کنی. خب زمین مال شما که نیست که کشاورز میکاری، یه درصدش رو بدید. به کی بدید؟ به همین نظامی هم بدید. خود نظامی هم میبینن این بیچاره ها کشاورزا چقدر زحمت میکشن، دارن خرج اینا رو میدن، پس از این کشاورزا حفاظت. اصلا اگه دشمن این زمین ها رو بگیرد به حقوق خود درآمد نظامی ها ضرر دارد. خود مردم هم میگن ما زندگیمون هم که از زمین میگرده. ثباتی برای سربازان و نظامی ها نیست مگر به اون خراج و مخارجی که از خراج به دست میاد. یکیش همین الذی یغوون به علی جهاد عدو من خراج، تقویت میشن نظامی ها به سبب آن بر اینکه جهاد کنن علیه دشمنانشون. و یعتمدون علی فیما یصلحهم، فقط بحثی نیست که حالا امروز جنگمون رو بگذرانیم، اعتماد میکنن بر این خراج در مواردی که کاراشون اصلاح کنند، اسلحهشون رو بروز کنن، اگه کم دارن بخرن، تولید کنن. بازم این کافی نیست، نیازهای دیگری خود نظامی ها دارن. این پول ها در حدی هست که علایان هم حقوقی براشون باشن، هم جنگ رو بگردونن، هم تسلیحات رو ارتقا بدن. خب یغوون به علی جهاد عدو به، این نظامی ها تقویت میشن با همین خراج بر این که جهاد کنن. و یعتمدون علی، اعتماد میکنن به همین خراج، فیما یصلحهم، در اون چیزایی که اصلاح کند کاراشون رو. و یکون من برا حاجتهم، و این خراج در پی حاجت های اونا هم هست، پشتوانه نیاز های اونا هم هست. خب اگر ببینن اینطوریست، هم اونهایی که کشاورزی میکنن میگن جنگ نشود حفاظت باشد، هم خود نظام میکنن دلسوزی میکنن. به یعقوب الیس اینجوری بود، یه خیلی به نظامی هاش میرسید، بعد تا وقتی هم اعلان جنگ میشد خیلی هم نظامی ها میامدند و تو میدون میامدن. به در یه منطقه گفت خب حالا این اسبان نظامی بذارید استراحت کنن بچرن، داشتن میچریدن، یکی میگفت نه آماده بشین برای جنگ. میگه سربازان سریع آماده شدن، یه سربازی زره پوشیده بود بدون هیچی. گفتن چرا اینطوری؟ گفت من داشتم حمام میکردم، دیدم اعلان جنگ شد، دیگه عجله کردم، زره فقط پوشیدم، زیر زره پیراهنی نداشت. اون سرباز دیگه دیدن که از دهان اسبش داره علف های تازه رو میگیره، که میگه وقت جنگه ببینیم چه خبره و معطل نشین. که میگه با این که تو منطقه عربی بود، به صبح ادی فارسی گفتن امیر دواب را از سر برید، ادبیات اون زمان امیر این اسبان رو از علوفه تر رد کرد برید. از اون چون میرسید اونا هم حوال داشتن. خب حالا ببینید، از یک سری مسائل مالی است، یک سری بحث اصل نظامی ها، اینا هر دو مرکز قدرت هستند. در هر صورت یک نظارتی، یک آماری، یک چیزی هم لازمه. همون که کشاورزی مثلا میکنه او اگر آمار نداشته باشد خب یه بس زیاد میکارد و کم میکارد. اون نظامی علایالم که میخواد از این خراج بگیرد خب چقدر بگیرد؟ زیادتر بگیرد؟ کمتر بگیرد؟ یک قراردادهای حکیمانه اینجا لازمه که بیاد مشخص کند چی بکارن، چطور بکارن، حتی آموزش کشت بدن، دو تولید کننده بهشون آموزش بدن که بازدهی بیشتر داشته باشد و قرارداد حکیمانه بله و منافع مردم رو هم در نظر بگیرن و بعد این همه باید قابل اعتماد باشن. بعد ببینن قراردادها یک طرفه شده است، منافع به جیب بعضی رفته است. این که قرارداد حکیمانه باشد، این که منافع مردم در نظر گرفته شده باشد و این که الان یک اعتماد سازی شده باشد، اینها نیرو لازم دارد. ثم لا قوام لهذین الصنفین، بدانید ثباتی برای نظامی ها و برای اونایی که مالیات میدهند نخواهد بود الا به صنف ثالث، مگر یک گروه سومی هم باشند، من القضات والعمال والکتاب، که باید قاضی باشد. اگر طرف گفت خوب حالا اینقدر ما سهمیه رو میدیم برای نظامی ها ندهد، باید ازش بگیرن و قرارداد جوری ببندن که بیچاره هر چیز زحمت میکشد مال نظامی ها باشد که ادامه پیدا نمیکنه. قاضی باید بشه که جنوب ظلم رو بگیرد، عمالی باشد، کارمندانی باشند که علایان در بهبودی کار حکیمانه قرارداد بستن بلد باشن، روش بدن کار را، و کتابی باشن، آمار نویس هایی باشن، نیاز مثلا به نظامی آمار سری بدن، به اینایی که کار کشاورزی میکنن آمار عمومی بدن. نمیشه بد بدون آمار، نمیشه بدون قاضی، نمیشه بدون افرادی که واقعا تخصص دارن این کشور رو اداره کرد. ثم لا قوام لهذین الصنفین، نخواهد بود برای این دو گروه نظامی اونی که مالیات میدن ثبات نخواهد بود مگر یک گروه سومی باشد که قاضی باشد، جلو ظلم رو بگیرد، کتاب باشد، آماری بدهند، خبری رو به بالا برسونند واقعا به ما ظلم شده است، عمالی باشند، افرادی باشند که بتونن قراردادها رو خوب ببندند و آموزش بدن به اینها، اینا لازمه. حالا ادامهش لمایو که مونم این المعاقد، چون این گروه سوم قراردادهای حکیمانه میبندن، نه او کشاورزه میتونه قرارداد حکیمه ببندن نه او نظام، و یجمعون من المنافع، و منافع همه منفعت ها رو به صورت جامع نگاه میکنند، اگه او نباشد منفعت شخصشو مسنجن، منفعت جامع نگاه کنید، و یعتمنون علیه و قابل اعتماد خواهند بود در خواص امور و عوام امور، یک گروهی باشن قابل اعتماد، این آمار نویس ها و خبررسان هایی که نامه رو به بالا و پایین برسونن در امور خاص که بفرض کنید به نظامیگری و جنگ اینا مربوطه، در امور عام ما کاتب خاص داریم، کاتب عام داریم، بعضی آمارها باید سری باشد، بعضی خبرها باید سری باشد، بعضی هم نه عمومی باشد، بدون این نمی شود. الان میگن هر کشوری که آمارش دقیق تر باشد قدرتش بیشتر است. اون زمان حضرت اینا رو میگفته بدون کاتب که یکی از وظایفش آماره کشور اداره نمی شود اصلا. خب ولا قوام لهم جمیعا، همه اینها که گفتیم ثبات ندارد الا به تجار و به صناعات، مگه بازار پر باشد؟ شما فرض کن حالا اون نظامی، این کشاورز، اون قاضی آمده تو بازار، مغازه این جنسی نیست، کشور به هم می‌ریزه. پس تاجر لازم است، صنعتگر لازم است، سر زمین کشاورزیشه که اون رو منتقل کند بیاره، بعد بازاری را بندازه، تنظیم بازاری درست کند. لا قوام لهم جمیعا، ثباتی نخواهد بود برای همین افرادی که گفتیم. قاضی بره به بازار ببینه نان نیست، میخواد چکار کند؟ نظامی بره ببینه نان نیست، بازار باید پر باشد، قوامی نیست مگر با تاجرها و دو صناعات، صاحبان صنعت. فی ما یجتمعون علی من مرافقهم، خب پس نیازی به تاجر هست؟ به خود تاجر؟ نه، در آنچه که اجتماع بران دارند تجار، من مرافقه، از منافع این مردم. تاجر چون منفعتش در منفعت مردمه، نیازها رو میسنجد، دو طرفی سود میکنن. و کار همون هم هست، اونا یک شامه خاصی دارن، این تاجر و صنعتگر میگه چی مردم لازم دارن، چقدر لازم دارن، منافع مردم چیست. همه شون به این نقطه وحدت دارن که منفعت مردم منفعت خود ماست، بازار رو پر میکنن. پس نیاز به تاجر و صنعتگر است، به خودشون نه، در آن چیزی که وحدت بران دارن که منافع مردم باشد. و یقیمونه، و همان رو اقامه میکنن، اجرایی میکنن که بازارهاشون باشد، نیازها رو میسنجن، تولید میکنن، بازار رو راه میاندازن. و یکفونه هم، کفایت میکنن مردم را. من تفرق فوق بعیدیم با کارهای هماهنگی که با دستشون انجام بدن، نه زحمت میکشن. من مالا یبلغو رفق و غیره، کارهایی که به آن نمیرسد زحمت بقیهشون. قاضی هرچی زحمت بکشد بازار نمیتونه درست کنن، صنعت نمیتونه تولید کنن، این یک گروه دیگر است. نظامی هم نمیتونن، کارمند هم نمیتونن. از اون کارهایی که لا یبلغ و رفق و غیرم، زحمت دیگران به آن نمیرسد، اونا زحمتاشون متفاوته با اینهایی که بازار را پر میکنن. پس همه اینا لازم است. حالا یکی از این زنجیره نباشد دیگه این فایده ای ندارد. از قدیمی ها میگفته لا سلطان الا به رجال، سلطان بدون نیرو که نمیتونه کار بکند که، باید رجال و نیروی باشد. و لا رجال الا به مال، خب نیرو باشد، خب باید تأمینش هم بکند، مال باشد. و لا مال الا به اماره، مال هم نیست مگر آبادانی باشد. اگر مردم فقیرند و آبادانی ندارن چی ازشون بگیرن؟ ولا امارت الا به عد و حسن سیاسه، کشورم آباد نخواهد بود مگر عدالت باشد و سیاستی خوب. اینا همش باید با هم باشن. ثم اما یک گروه دیگر میمانند، اینا رو بهش میگن طبقه سفلا. ثم طبقه سفلا من اهل الحاجب المسکنه، سپس طبقه سفلا نه نظامیست، نه کارمنده، نه قاضیست، نه تاجره، نه کاتبه، چه کار کنید این بلده خوده، نه صنعتگره. سپس طبقه سفلا هم هست. این طبقه سفلا عبارت از اهل حاجت و مسکن هستن، اونایی که بنده خدا نیاز دارند و در مسکن در خانه نشستن، چه کار کنند بیچاره، خرج داره، مریضی داره، درآمد ندارد. یحق و رفدهم، یاری کردن و کمک کردن منها وظیفه است. و مأونتهم، حمایت کردن و کمک کردن منها یک حق است برگردن والی. خب حالا اگر رفتیم، ما رفتیم دیدیم کشور سیستم غذاییش مثلا خوب نیست، کشور ویرانه، آمارش غلطه، به درد نمیخورن. وقتی نگاه میکنیم تو حاشیه شهر افراد فقیر هستن، کسی خبر ندارد شب رو چطور میخوابن، کشور به هم میرسن. اینا همه وظیفه والیست. خب یه نکته پایانی هم بگیم، بس امروز رو جمعش کن. اگر خود نهج البلاغه یادمون داده به این مردم عزت و کرامت بدیم، این جریان طبقه سفلا درست می شود. احذروا سولة الکریم اذا جاء، بترسید از هجوم، از قیام انسان کریم وقتی برس نباشد. و لعیم اذا شبه، و بترسید از انسانهای پس وقتی سیر بشن. رضی لعیمن یعنی به ضرر مردم اقدام میکنند. بترسید اگه سر بد دست اونها باشد، کشور رو به هم میزنند. اما انسانهای کریم، اینا اگه گرسنگی بکشند اینا هم ساکت نمی نشینند. منصوب است که ابوذر چنین میگوید، عجب تلمن لا یجد و قوتن فی بیته و لا یخرج علی الناس شاهرن سیفه. کسی این عبارت نیست، مشابه این رو گفته ولی ابوذر. من در تعجبم، شخصی در خانه اش نان نداره، شمشیر نمیکشه بیاد بیرون. یعنی در تعجبم چرا او کریم نیست، چرا عزیز نیست. اگر کرامت رو بی مردم بدیم نمیتونیم اینا فقیر نگه داریم. از اون برم یک کاری نکنیم، ثروت به دست افرادی بیفتد که علیه مردم دارن اقدام میکنن، لعین باشن، از اونم بترسید. پایان جلسه ششم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.